أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به مسلک صاحب کفایه در قبح تجری بود که فرمود عزم متجری بر اسیان قبیح است و موجب استحقاق عقاب، ولیکن فعلش قبیح نیست، بلکه در جایی که تجری به نحو مخالفت قطع به مصداق حرام یا قطع به مصداق واجب باشه، اصلا می توانیم بگوییم که هیچ فعل اختیاری از این شخص صادر نشده. دقت کنید، ایشان در همه شبهه‌های موضوعیه در تجری این را ادعا نکرد. در شبهه حکمیه که مثلا من معتقدم شرب توتون حرام است ولیکن مرتکب آن می شوم، که روشن است که فعل اختیاری از من صادر شده، شرب توتون، در همه شبهات موضوعی هم ادعا نکرد که فعل اختیاری صادر نشده از متجری، در مواردی که خطا در مصداق عنوان ذاتی باشه. مثلا من فکر میکنم این مایه خمره، نعوذ بالله، آن را میخورم، بعد معلوم میشه آب. خطا در تشخیص مصداق عنوان ذاتی است. اما اگر من خطا کنم فکر کنم این آب نجسه، آن را بخورم، بعد معلوم بشه پاک بوده، شبهه موضوعی هم هست، فکر میکردم که این آب در او خون افتاده، خوردم، بعد معلوم شد که نخیر، خون در آن نیفتاده بود، من اراده شرب الماء داشتم و شرب الماء هم محقق شد. اینجا هم ایشون ادعا نمی کنه که فعل اختیاری از من صادر نشده، ولذا تعبیر بهوز که اشکال صاحب کفایه در شبهه موضوعی هست تعبیر دقیقی نیست. در برخی از شبهات موضوعیه که ما معتقدیم عنوان ذاتی در این فعل مصداق پیدا کرده، مثل شرب الخمر در این فعل ما مصداق پیدا کرده و واقعا مصداق پیدا نکرده باشه، اینجا صاحب کفایه میگه که این شخص متجری هیچ فعل اختیاری از او صادر نشده. چرا؟ برای اینکه اونی که از او صادر شد شرب الماء بود که اون را اراده نکرد، اونی که اراده کرد آن را شرب الخمر بود، او هم که واقع نشد. نفرمایید که عنوان شرب و مقتوع الخمریه منطبق است بر این شرب الماء و این فعل به عنوان شرب و مقتوع الخمریه فعل اختیاری و ارادی است، چون ایشان در جواب فرموده است که این متجری اراده شرب الخمر داشت نه اراده شرب مقتوع الخمریه. مرحوم آقای خویی فرموده که مرادتون از این که عنوان شرب و مقطوع الخمریه مراد این شخص نیست، این است که داعی او ایجاد این عنوان نیست، مگر در فعل اختیاری لازم است که اون عنوان داعی باشد. نه خیر، شما اگر میخواهید عصای خودتان را امتحان کنید، میزنید سر یتیم ببینید این عصا محکم است تا او را بخرید یا محکم نیست آن را نخرید. داعی شما از ضرب یتیم امتحان عصاست نه ضرب یتیم، ولی این ضرب یتیم فعل اختیاری شماست و قبیح هم هست. اگر مراد شما این است که عنوان شرب و مقطوع الخمریه مورد التفات نیست، اولا این درست نیست. چرا مورد التفات نیست؟ انسان ارتکازن به قطع خودش التفات دارد، انسان ارتکازن التفات دارد که در همین مثال دارد ایجاد می کند شرب مقطوع الخمریه را، به حیثی که اگر از او سوال کنیم که آقا اگر واقعا این مای خمر نباشد شما شرب مقطوع الخمریه را ایجاد کردید، جواب خواهد داد بله. التفات ارتکازی دارد بالوجدان، شخص قاطع به قطع خودش التفات ارتکازی دارد. ما نمیخواییم برهان بیاوریم بر این مطلب که علم حاضر است لدن نفس و انسان و آنچه که حاضر است لدن نفس التفات اجمالی دارد. نه خیر، چه بسا انسان به اشیایی که حاضر در ذهن او هستن حتی التفات اجمالی هم ندارد. حسد در ذهن حاسد، در نفس حاسد موجود است، ولیکن چه بسا حاسد نسبت به آن التفات اجمالی هم ندارد، حتی احتمال هم چه بسا نمی دهد که او حسادت می کند. می خواهید در قطع ادعا کنیم بل وجدان شخص قاطع التفات اجمالی به قطعش داره. پس اولا این که شما میگید اراده ندارد شرب مقطوع الخمریه را، یعنی التفات ندارد، این خلاف وجدان است. ثانیاً چرا دیگه بعدش گفتید بل لا یکون غالبا مما یلتفت الیه؟ این همون اشکال قبلی می شود. ما عرض کردیم مرحوم صاحب کفایه متأثر از فلاسفه است، در جاهای متعددی از کفایه از جمله اینجا، ایشان اراده را شوق اکید محرک عضلات نحو الفعل میگیرد. و میگوید که این شخصی که متجری است قصد دارد شرب خمر بکند، شوق اکیدش به شرب الخمر است و این فعل خارجی که شرب الخمر نبود، شوق اکیدش به شرب الماء نیست. و نسبت به شرب مقطوع الخمری هم شوق اکید ندارد. اشکال به صاحب کفایه این است که این مبنای فلسفی رو انکار کنیم. فعل ارادی یعنی فعلی که شخص مختار اعمال سلطنت می کند در ایجاد آن، با این که می تواند اعمال سلطنت نکند در ایجاد آن و آن را ترک کند. حتی التفات به عنوان هم به نظر ما در فعل ارادی لازم نیست، ولیکن در استحقاق مدهوزم التفات دخیل است. و لذا مثال می زدیم، می گفتیم شخصی می داند اگر برق را روشن کند، ولو به دعای این که بتواند تلویزیون تماشا کند، اگر بداند که این کارش سبب قتل یک انسانی می شود، قتل اون انسان ناشی از اراده این شخص، ولو شوق اکید به قتل اون انسان ندارد. شوق اکید دارد به تماشای تلویزیون، و این شوق اکید منشأ شده است که به مقدمه آن که روشن کردن برق است شوق پیدا کند، شوق طبعی پیدا کند، اما به ملازمات فعلش که شوق ندارد. و این مطلبی است که خود صاحب کفایه در صفحه 210 کفایه تصریح میکنه که شوق به شی مستتبع شوق به ملازمات آن نیست. اشکال ندارد، التفات در حسن قبع عقلی دخیل است، اما عرض کردم شوق اکید لازم نیست به اون عنوان، التفات به ترتب اون عنوان کافی است. طبعا ما میپذیریم که این شخصی که قصد دارد این مایه ای را که معتقد است خمرس بخورد، نسبت به عنوان شرب و مقطوع الخمریه التفات دارد و این منشأ قبح می شود و فعلش هم اختیاری است. و الا اگر صاحب کفایه این مطالب را در فقه هم بخواهد بگوید، اصلا فقهش یک فقه عجیب و غریبی خواهد بود. در ماه رمضان شخصی میخواست آب بخورد، مایع رو برداشت به اعتقاد اینکه آب است، بعد معلوم شد که شربت است. بگوییم روزش صحیح است، حالا بنابر این که عزم علل مفطر مبتل صوم نیست که واضح است، چون این آقا مرتکب مفطرات نشده است، صرفا عزم کرد آب بخورد، اما واقعا فعل اختیاری از اون صادر نشد، چون اراده کرد آب بخورد و این فعلش شرب الماء نیست، فعلش شرب الشربت است که اون را اراده نکرد. اگر شربت رو به او تعارف هم میکردن نمیخورد. حداقل اینه که بگید کفاره ندارد، چون اونی که موضوع کفاره است ارتکاب مفطر است خارجن. و یا فرض این است که صاحب کفایه میگه ایشان اراده جامع نداشت، اراده داشت شرب مایع در ضمن ماء را، اراده نداشت شرب مایع در ضمن شربت را. و همینطور اگر خواست زید را بکشد، بعد معلوم شد او امر بود، بگیم اصلا قتل مؤمن اختیارا از او صادر نشده است و این شخص حتی مستحق عذاب اخروی هم به خاطر فعلش نیست، صرفا به خاطر عزمش عذاب می شود. می خواست خمر خاصی را بخورد، اشتباها خمر از نوع دیگر در آمد و آن را خورده بود، بگیم اصلا این مستحق حد خمر نیست. اینها ما مثال نقض به چی کردیم؟ شرب ما و شرب شربت، خمر نوعش فرق می کند. خمر تمری، خمر دو نوع است، ولی جامعه خمر مثل جامعه مایه می ماند که صاحب کتاب گفت قصد جامعه شرب مایه نداشت، او قصد داشت خمر عنبی بخورد، بعد معلوم شد که این خمر تمری است، قصد جامعه خمر نداشت. خود صاحب کفای اینا رو فرموده، بس بگیم این آقا اصلا حد هم بر او جاری نمی شود، اینها قابل التزام نیست. اما این که فرمود که عنوان مقطوع عنوان شرب و مقطوع الخمری مورد التفات نیست، اون هم که عرض کردیم ارتکازاً مورد التفات هست، بلکه گاهی اصلا شوق شخص تعلق میگیرد به شرب مقطوع الخمریه، از اول میخواد چیزی را بخورد که یقین دارد خمر است، شوقش به این است که این عنوان را ایجاد کند. مثل اینکه به یه شخصی میگیم اگر شما شرب مقطوع الخمریه بکنی ما بهت جایزه میدیم، اونم به خاطر جایزه شوق پیدا میکنه به شرب مقطوع الخمریه، ولی این متعارف نیست، این فرض نادری هست. صاحب کفای این مطالب رو که فرمود مواجه شد با اشکالاتی از بزرگانی مثل محقق نائینی، محقق اصفهانی، با اینکه محقق اصفهانی قبول دارد مسلک فلاسفه را در بحث اراده، محقق نائینی یک نقضی کرده به صاحب کفای. نقضش اینه، گفته پس اگر قطع موضوع یک حکم تکلیفی قرار بگیره، شما میگید این محاله، چون انسان باید ملتفت بشه به موضوع حکم تا حکم بتواند باعث وزاجر او بشود. اگر موضوع یک حکمی قطع بود، شما که میگید ملتفت به قطع انسان نمی شود، پس چطور میخواهند در شرع این قطع را موضوع حکم قرار بدهند؟ خب جواب اینه که صاحب کفای گفت بل لا یلتفت الى القطع غالبا، نگفت دائما، و اونی که لا یلتفت الی در قطع طریقی است. خود در قطع موضوعی انسان چون میبیند این قطع موضوع حکم است، ملتفت میشود به قطع او. این چه نقضی است به صاحب کفای شما میکنید؟ اما اگر به صاحب کفایه این اشکار را بگیرید که خب لا تشرب مقطوع الخمریه، صاحب کفایه گفت که شرب مقطوع الخمریه این عنوان اختیاری نیست، پس این نهی از در لا تشرب مقطوع الخمریه میشه نهی از فعل غیر اختیاری. اگه اینجور نقض کنید، محقق اصفهانی خودشو آماده کرده جواب بده، محقق اصفهانی گفته که مقطوع الخمری موضوع تکلیفه، متعلق تکلیف که نیست، موضوع تکلیف هم که لازم نیست اختیاری باشه. اونی که متعلق تکلیفش کربه، اما مقطوع الخمریه یعنی ما کان مقطوع الخمریه فیحرم شربه، مثل اینکه بگید ما کان خمرن فیحرم شربه، خم بودن مایه که لازم نیست اختیار در اختیار من باشه. متعلق تکلیف باید فعل اختیاری باشد. صاحب کفایه میگه در تجری عنوان فعل شرب و مقطوع الخمریه است و این غیر اختیاری است. شما یه محقق ناینی میخواید بگید اگر شارع بگه مقطوع الخمریه یحرم و شربه، قطع موضوعی به خمریت را عقص کنه در موضوع حرمت شرب، این نقض به صاحب کفایه است. نه خیلی، نقض به صاحب کفایه نیست، چون عنوان مقطوع الخمریه عنوان موضوع تکلیف قرار گرفته، موضوع تکلیف که لازم نیست که فعل اختیاری باشه. واقعا این دفاع محقق اصفهانی از صاحب کفایه دفاع درستی نیست. چرا؟ برای اینکه اولا در قطع موضوع شرط نیست که عنوان موضوع تکلیف باشه، میتونه عنوان متعلق تکلیف باشه. لا ترتکب ما تعلم و انهو اکرام للفاسق، کاری که فکر میکنی و اعتقاد داری اکرام فاسق است انجام نده، این محاله. عنوان قطع عنوان متعلق تکلیف باشه. آیون تفصیل ندادن در قطع موضوعی بین موضوع تکلیف و متعلق تکلیف. ثانیا آقا لا تشرب مقطوع الخمریه متعلق نه حسه ای از شربه، نه طبیعی شرب، حسه ای از شرب که مضاف است به مقطوع الخمریه. اگر عنوان مقطوع الخمریه فعل غیر اختیاری، یعنی شرب و مقطوع الخمریه فعل غیر اختیاری باشد، خب لا تشرب مقطوع الخمریه ولو عنوان مقطوع الخمریه عنوان موضوع تکلیفه، اما این حسه میخواد حرام باشه. این حسه یعنی شرب و مقطوع الخمریه. صاحب کفایه که گفت این حسه، این عنوان غیر اختیاری است، این چه دفاعی از صاحب کفایه میکنید؟ بله خوب بود، به صاحب کفایه اینجور از صاحب کفایه دفاع کنیم، بگیم که مواردی که مکلف غرضش تعلق میگیره به واقع، اونجا اراده تعلق نمیگیره به قطعش، تعلق میگیره به واقع. اما ممکنه اراده و قصد مکلف تعلق بگیره به عنوان شرب و مقطوع الخمریه، صاحب کفایه اونو که انکار نمیکنه که. صاحب کفایه میگه در تجری قصد تعلق میگیره به واقع شرب الخمر، نه به عنوان شرب و مقطوع الخمریه. نه اینکه محال است قصد تعلق بگیرد به شرب مقطوع الخمریه هیچ همه جا، اینو که نگو، چه بسا مکلف قصد دارد ایجاد این عنوان شرب مقطوع الخمریه بکند، صاحب کفایه که این را محال نمی داند. صاحب کفایه میگه در تجری، چون شخص متجری قاصد واقع شرب خمره، قصدش تعلق نمیگیره به شرب مقطوع الخمریه. اینجور باید جواب بدیم از نقض محقق ناینی به صاحب کفایه. و لازمش اینه کسی که شرب الخمر میکنه به داعی شرب الخمر، دیگه باید بگیم مرتکب حرام نشده، ولو شارع گفته لا تشرب مقطوع الخمریه. بله این لازمش هست، این نقض فقهی میشه به ایشون، اما این که بگیم دیگه محال است قطع موضوعی اخذ بشه در موضوع یک تکلیف، نه محال نخواهد بود. اما محقق اصفهانی، محقق اصفهانی زبان حالش اینه که استاد حرفای فلاسفه رو شنیدی، اما خلاصه آبروی فلاسفه رو حفظ کن، جوری بیان کن که مفتزه نشن. بله منم قبول دارم فعل ارادی اونیست که ناشیست از شوق اکید، اشتباه میکنن اونایی که فهم میکنن فعل ارادی اونیست که ناشیست از قدرت و التفات. خیر، فعل ارادی اونیست که ناشیست از اراده، اراده یعنی شوق اکید محرک عضلات نحو الفعل. تا اینجا حق با شمای استاد صاحب کفایه است، اما یک مطلبی رو غفلت کردید. این متجری که اراده شرب الخمر داره چجور شد آمد این مایه خاص رو سر کشید، این مایه ای که معتقد است که خمر است، شرب این مایه شخصی قطعا ناشیست از اراده این شخص. چرا؟ برای اینکه فعل هر حرکتی یا ناشیست از قصر، حرکت قصریه، کسی هل میده یکی رو به جلو، یا حرکت طبیعیه مثل قلب تکان میخوره، یا حرکت ارادیه که قضاوه نداریم. این آقایی که برمیداره این مایه شخصی رو سر میکشه، حرکت قصریه داشت به سمت آن؟ نه. حرکت طبیعیه داشت مثل ضربان قلب؟ نه. پس حرکت ارادیه داشت. نگید آقا شوق اکید که ندارد به شرب این مایه شخصی، میگیم چرا؟ شوق طبعی دارد. شوق به شرب الخمر منشأ شد که این شخص طبعا شوق پیدا کند به شرب این مایه شخصی لاعتقاده انه خمر. این جواب اصلی است از اشکال صاحب کفایه. بعد محقق اصفهانی فرموده است که در اون مثالی هم که شخصی شوق به شرب الخمر ندارد، شوق دارد به شرب مایه، تشنه است، آمد تو گرمای هوا، رسید منزل، یک خلاصه مشروب باردی بیاورد، مشروب به معنای مطلق مشروب، جیب مشروب بارد، جیب بارد. خب میگن که مای ماکو، آب نیست، خلاصه خمر هست، میگه عیبی نداره بیار، تشنگی منو کشت. میاد اون مشروب رو سر میگه، لال شوقهی به نسبت الى شرب الخمر، نه اون شوق شرب مایه داره، شوق شرب خمر نداره، اما دید منحصر است، بالاخره یا یک مصداقی است از مصادیق شرب مایه این شرب خمر، آن را انتخاب کرد. اینجا که شوق به شرب الخمر نداره، پس شما میگید که اینجا لم یستون منه شرب الخمر به ارادته، پس این شرب الخمر اختیاری نیست. محقق اصفهانی شما یه حرفی میزنی لازمش اینه که بگی شرب الخمر اختیاری نیست، چون شوق نداشت به شرب الخمر. ایشون میگه که ایشون تعبیرش اینه، میگه شوق به جامه محاله، منشأ وجود این شرب الخمر باشه. شما مگه شوق به جامه شرب الماء نداری؟ جامه نسبتش به اون آب و این خمر علاحد سواه، محال است مقتضی وجود شرب الخمر باشه، بلکه شما باید به یک سببی از اسباب شوق پیدا کنید به شرب این خمر، یا به خاطر اینکه مایه دیگری نیست یا به هر نکته ای. این آقایون فلاسفه که تو اون شخصی هم که دو تا نون جلوشه رقیف الجایه هیچ حسب ظاهر با هم فرق نمی کنه، میگن اگر این آقا که شوق داره به خوردن جامعه نان، هیچ مرجحی نبود که این نان الف را انتخاب می کند، از گرسنگی می مرد، هیچ کنم از این دونان را نمی توانست بخورد. چرا؟ برای اینکه شوق به خوردن جامعه نان محال است، موجب ترجح بلا مرجح خوردن این نان الف بشود. حتما یک مرجح نفسانی هست که او منشأ شوق به خوردن این نان الف میشه که این نان الف رو میخوره. اونی هم که داره فرار میکنه میرسه به دوراهی، یک راهو انتخاب میکنه از ترس دزد، از ترس دشمن، از ترس حیوان درنده. اگر هیچ مرجحی نبود در انتخاب این راه الف، اونقدر سر این دوراهی میمون تا اون حیوان درنده بیاد او را بدرد. این که میبینید راه الف رو میره، یک مرجح نفسانی باید داشته باشه، چون محال است ممکن الوجود بدون علت تام موجود بشه. این ممکن الوجودی است انتخاب این راه الف، این علت تامه میخواد. شوق به جامعه این دو راه علت تامه انتخاب راه الف نمیتواند باشد. خب میگیم جناب محقق اصفهانی، ما یک نقض به شما میکنیم و فعلا همون نقض کلید برق را روشن کردن. شوق داره آقا فیلم فوتبال نگاه کنه، لهله میزنه فیلم فوتبال نگاه کنه، تلویزیونم گفتن سر ساعت مثلا 9 فیلم فوتبال پخش میکنه، میبینه برق خاموشه، آقا برق رو روشن کنید. میگن آقا برق رو روشن کنیم، یه کارگری داره کار میکنه با برق، او گفته برق رو خاموش کنید. میگه به من ربطی نداره، من خط قرمزم فوتباله، برید برق رو روشن کنید. برق رو روشن میکنن، اون کارگرم میفته دچار برق گرفته میشه و میمیره. آیا شوق به تماشای تلویزیون، شوق نفسی که منشأ شوق طبعی شد به روشن کردن برق، میتواند منشأ شوق بشود به ملازمات که یکیش کشته شدن اون کارگر است؟ خود شما قبول ندارید، تسلیم میکنید از شوق و الاشه این لایستت و شوق الا ملازماتهی و این نمایستت و شوق الا مقدماتهی، خودتون میگید. پس قتل مؤمن ناشی از شوق اکید چون نیست، پس فعل ارادی نیست، فعل اختیاری نیست، حق ندارد کسی متعرض این شخص بشود. فعل اختیاری است یا نیست؟ فلسفه ای که خلاف وجدان باشه به درد ما نمیخوره. فعل اختیاری است یا اختیاری نیست؟ سوال. فعل ارادی است یا ارادی نیست؟ ما فعل انسان یا ارادی است یا جبری؟
واقعا اراده قتلشو نکرد،
اراده ندارد، پس فعل جبری است، فعل غیر ارادی است، فعل جبری است. مثل اینکه شخصی لا ارادی بیفتد زمین، چون زلزله آمد افتاد زمین، افتاد روی یک کودکی آن را کشت، تو هیچ دادگاهی او را مجازات میکنه؟ میگه آقا طوفان شدید بود، زلزله بود، مرا انداخت روی این کودک، من دست خودم نبود. اگر بناست اینجا هم که این کارگر کشته می شود مثل همین مثال کشته شدن این کودک باشد، فعل لا ارادی باشد، پس هیچ کجا نباید مؤاخذه کنن این شخص را. ما سر الفاظ که بحث نمی کنیم. در این مثال قتل این کارگر شما سخنی دارید بفرمایید.
این قتل کارگر که شما میگید دو تا موضوع نیست. این یک چیزی که مقدمه شده برای فعل مبرد، شما با اطلاع به این کارتون مقدمه میشه برای کار بعدی. در واقع
شما شوق اكيد دارید که این کارگر کشته بشود. سوال آقا شوق اكيد که خودشون گفتن نداریم. انسان شوق اکید به فعل دارد و به مقدمات فعل، اما ملتفت است که این فعل ملازماتی دارد، نه اینکه شوق اکید دارد به اون ملازمات. اگر شما میگید همین مقدار فعل را ارادی میکند، خب در معنانوفی هم همینه، من التفات دارم که ملازمه عزمم بر شرب خمر، عزم بر شرب مقطوع الخمری است. اگر همین التفات به ملازم بودن کافی است که فعل ارادی باشن، ماننفی هم از همین قبیله. اما اون مثال شوق به شرب مایع که منشأ میشه خمر رو انتخاب کنه، که محقق اصفهانی گفت حتما شوق به شرب الخمر دارد که رفت خمر رو انتخاب کرد، نه این درست نیست. این حرف ها آخرش سر از جبر در میاره. آقا انسان فاعل به سلطنه است، این ترجیح بلا مرجح محال نیست در فاعل به سلطنه. و الا ما از شما سوال میکنیم، همون مثال رقیفه الجایع و طریقه الحارب، میگیم خب شما میگید که این آقایی که شوق داره به خوردن جامع نان، حتما باید شوق پیدا کنه به خواندن نان الف تا او را بخورد، یعنی مرجح باید داشته باشد. اون مرجح، مرجح رجحانی که کافی نیست. خود فلاسفه میگن الاولویتو باطلتون، صریحا میگن، چون اولویت یعنی مرجح 70%، او به درد نمیخوره. باید علت تامه پیدا کند اختیار خوردن این نان علف. آقا اگه علت تامش هست، محال موجود نشه این معلول، میشه واجب بالغیر. اگه علت تامش نیست، وجود این معلول میشه ممتنع بالغیر. پس من چه نقشی دارم؟ اگر شمر امام حسین را میکشد، نیاز دارد به علت تامه اراده قتل الحسین. شم میگه که آقا خدایا اگر علت تامه اراده قتل الحسین موجود شد، محال بود که معلولش که اراده قتل حسین موجود نشه. و اراده قتل حسین وقتی موجود شد، قتل حسین محقق میشه. این علت تامه اگر در مورد سلمان فارسی هم محقق میشد، او هم نمیتونست مقاومت بکنه، چون اذا وجدت العله وجب المعلول. و اگر علت تامه اراده قتل امام حسین محقق نشده بود، یعنی محال بود من اراده کنم قتل امام حسین را. خب شما اگر این حرفا رو از شم بپذیرید، اون وقت ما این حرفای که به عنوان مطالب فلسفی مطرح شد از شما میپذیریم. هازا تمام الکلام فی المسلک ثانی، که از کنیم مسلک درستی نیست، خلاف وجدان است. اما مسلک سوم که مسلک شیخ انصاری است، انشاءالله فردا دنبال میکنیم. والحمدلله رب العالمین.